داستان کوتاه حمام نوشته نجف دریابندری. صدای فریاد را من وقتی شنیدم که سر و صورتم را صابون زده بودم و چشمهایم بسته بود، اما فوراً چشمهایم را باز کردم و دیدم که یک نفر روی کف سیمانی حمام افتاده است و دارد دست و پا می زند و جیغ می کشد. صابون چشمهایم را سوزاند. چشمها را دوباره بستم و سرم را زیر دوش گرفتم و بعد چشمهایم را باز کردم. دکتر کیانی بود که لحظه پیش کنار من ایستاده بود و داشت خودش را می شست. حالا چند نفر از زندانی‌ها دورش ریخته بودند و می خواستند دست و پایش را بگیرند. کیانی درشت و سنگین بود و دست و پای ستبری داشت و چون تنش صابونی و لغزنده بود زندانی ها نمی توانستند بگیرندش و او لای دست و پایشان می غلطید و سرش را مثل پتک به کف حمام می کوبید و کف حمام که گویا زیرش خالی بود صدای طبل مانندی می داد. زندانی های لخت دورش گره خورده بودند. همه تنها سفید و بیخون بود غیر از تن خود کیانی که رنگ گندمی داشت و لای دست و پاهای دیگر دیده می شد. لحظه بعد مرکز گره از تکان افتاد. چند نفر از زندانی ها جدا شدند و باقیشان لاشه خیس و صابونی را آهسته بلند کردند و به طرف در گرم خانه بردند. من از لای تنهای برهنه یک لحظه صورت او را دیدم و دیدم که رنگش سفید شده و بینیش تیغ کشیده است. زندانی های برهنه او را از پا از در گرمخانه بیرون بردند. حالا گرداگرد گرمخانه دوشها همینطور باز بود و آدمهای برهنه خیس کنار دوشها سر جای خود خشکشان زده بود و یک گل درشت آفتاب از دریچه سقفی وسط گرمخانه میتابید. بعد که من صدای ریزش آب دوشها را شنیدم به نظرم آمد که لحظه های پیش از آن را در سکوت مطلق رؤیایی گذرانده بودم. شاید کف صابون گوشهایم را گرفته بود. ما 40 و چند نفری می شدیم و بازداشتگاهمان پشت پاسدارخانه لشگر بود. اتاق بازداشتگاه 2 پنجره بزرگ رو به میدان مشق داشت. پشت پنجره ها توری و میله آهنی کشیده بودند و همیشه یک سرباز تفنگ به دوش زیر پنجره ها کشیک می داد. منظره میدان مشق که آن طرفش انبوه کاج و چنار و زبان گنجشک پشت هم صف کشیده بودند از پشت توری مثل تابلو نقاشی بود، مگر وقتی که بهداری ها از آنجا می گذشتند و همه ما برای تماشای آنها پشت پنجره جمع می شدیم و مسخرهشان می کردیم. و بهداری ها هم زندانی های ناخوش و ناجور بودند که در بهداری 200-300 متری پاسدارخانه نگهشان می داشتند و چون ساختمان بهداری مستراح و دستشویی نداشت روزی 2 بار سربازها آنها را سینه می کردند و از میدان مشق می گذراندند و می آوردندشان به زندان ما تا از دستشویی و مستراح ما استفاده کنند و برگردند. صف بهداری ها مثل یک جوخه شکست خورده بود. یکیشان ابراهیم گردن شکسته بود که من نمی دانستم چرا به او می گفتیم گردن شکسته، چون گردنش درست بود و فقط بازویش شکسته بود و قفسه سینه و دستهایش را تا آرنج گچ گرفته بودند و مثل مترسک دستهاش باز بود و بایستی یک نفر لیوان آب جلوی دهانش بگیرد و تو مستراح دکمه شلوارش را برایش باز کند. یکی دیگرشان حسین کرمانی بود که باز من نمی دانستم اسمش کرمانی است یا چون کرمانی است به او می گوییم کرمانی. حسین کرمانی نمی توانست بایستد، اما غیر از این عیبی نداشت و اگر دو نفر زیر بغلش را می گرفتند که نیفتد، خودش می توانست راه برود و خنده و شوخی هم می کرد. یکی دیگرشان آدمی بود که اسمش را نمی دانستم. همیشه دلا دلا راه می رفت، چون که نمی دانم با تیغ یا شیشه شکسته خواسته بود شکم خودش را پاره کند و بعد که شکمش را دوخته بودند، پوست شکمش گویا طوری کشیده شده بود که نمی توانست راست بایستد. یکیشان هم حبیب بود که هیچ عیب و علتی نداشت، اما با قد بلندش عبا روی دوش می انداخت و یک پیپ دست خمیده به لب می گذاشت و به همه چیز و همه کس شتروار آهسته سر تکان می داد. یکیشان هم دکتر کیانی بود که چون حالش بد بود بیرون نمی آوردندش و زیرش لگن می گذاشتند. من خود دکتر کیانی را ندیده بودم، اما چند هفته بود که ملاقاتی هاش را عصر دوشنبه می دیدم که می آمدند و او را ندیده بر می گشتند. یکی از ملاقاتی ها یک پیرزن خمیده عینکی بود که تا غروب در اتاق ملاقات می نشست و هر از چندی دستش را روی زانوش می زد و می گفت کجا آوردندت مادر؟ ولی از چند روز قبل از آن روز بهداری ها گفته بودند که این دفعه خیال دارند دکتر کیانی را به حمام بیاورند. حمام دور از پاسدارخانه بود. صبح دوشنبه که می‌خواستند ما را ببرند، یک جوخه سرباز با تفنگ و سرنیزه جلوی در پاسدارخانه حلقه می‌زدند و ما بار و بندیلمان را برمی‌داشتیم و به میان حلقه سربازها می‌رفتیم. این بار سربازها ما را سینه می‌کردند و از میدان مشق می‌گذراندند و جلوی بهداری نگهمان می‌داشتند تا بهداری‌ها هم بیایند. بعد همه به طرف حمام راه می افتادیم. در راه تا می توانستیم آهسته می رفتیم تا بیشتر در هوای آزاد نفس کشیده باشیم. توی راه آدمهای آزاد را از دور می دیدیم که برای خودشان این طرف و آن طرف می رفتند. از دیدن آدمهای آزاد هوای محو و مبهم آزادی در دلمان زنده می شد و دلمان قدری می گرفت. اما تماشای افق گسترده دنیای بیرون زندان و نفس کشیدن در هوای صاف و سرد ما را مست می کرد و گاهی آنقدر یاوه می گفتیم و می خندیدیم که سربازها به ما تشر می زدند. آن روز هم جلوی بهداری ایستادیم تا بهداری ها بیایند. اول از همه دکتر کیانی بیرون آمد، جوان و میان بالا و چهار شانه و گندمگون بود. قیافه ورزشکارها را داشت. هیچ به نظر ناخوش نمی آمد. همین که از در بیرون آمد خندید و یک دستش را با پنجه باز برای ما تکان داد. با دست دیگرش بقچه لباسهایش را زیر بغلش گرفته بود. جلو که آمد و قاطی ما شد، چند نفر از ما که می شناختندش با او روبوسی کردند. او با همه سلام علیک و احوال پرسی کرد. بعد همه راه افتادیم و میدان مشق را پشت سر گذاشتیم و وارد زمین‌های سنگلاخی شدیم که دو طرفش سیم خاردار کشیده بودند. پشت سیم تانک‌های سیاه و زیتونی صف کشیده بودند. در سایه تانک‌ها برفی که دو روز پیش باریده بود هنوز بود. آفتاب ضعیفی میتابید و حمام که رسیدیم دیدیم در بسته است و ما را پشت در بسته نگه داشتند. ما میدانستیم که چرا ما را پشت در نگه میدارند. ما هفته پیش پول گروهبان حمامی را نداده بودیم و این هفته هم خیال داشتیم ندهیم. از پول ملاقاتی هامان هر هفته نفری 3-4 تومان به هر کدام ما می رسید و همه را اکبر نگه می داشت و گروهبان حمامی از ما نفری 1 تومان پول حمام می گرفت. یک روز پیش خودمون فکر کردیم که چون زندانی هستیم نباید پول حمام بدهیم و تصمیم گرفتیم که دیگر پول ندهیم. ولی آن روز از کار خودمان پشیمان شدیم، چون که هوا خیلی سرد بود و ما هرچه روی پای خودمان میان حلقه سربازها جست و خیز کردیم گرم نشدیم. آفتاب کمرنگی هم که روی ما میتابید زیر ابر رفت. سربازها هم سردشان بود و رنگشان رفته رفته کبود میشد و از نوک بینیشان یک قطره زلال آب آویزان بود. کیانی حالش بد شد. دو نفر از زندانی ها بخچهشان را زمین گذاشتند و کیانی را روی بخچه ها نشاندند. بخچه خودش زیر بغلش بود. انگار یادش نبود. بچه ها به اکبر گفتند که بهتر است پول حمام را بدهد. وقتی که در حمام را باز کردند دست و پای ما کرخت شده بود. وقتی که داخل رخت کن شدیم شیشه عینک من تار شد و من عینکم را برداشتم تا جلوی پایم را ببینم. گلو گوش من که یخ بود در هوای ولرم رخت کن به مورمور افتاد. بعد لخت شدیم و به گرم خانه رفتیم و من همین که سر و صورتم را صابون زدم صدای فریاد را شنیدم و چشمهایم را باز کردم. بعد از آن همه وا رفته بودند. بعد تند تند خودشان را زیر دوش آب کشیدند و به دو از گرمخانه بیرون رفتند. من هم دستمالها و زیرپوشهام را که روی سکوی سیمانی جلوم خیس کرده بودم نشسته آب کشیدم و با تن خیس به رختکن رفتم. از گرمخانه که بیرون آمدم هوای رختکن یخ بود و به تن آدم شلاق می زد و زمینش هم زیر پا سرد و سفت بود. روی سکوها بوریا پهن بود و بیرون که آمدم دیدم دکتر کیانی را روی یکی از بوریاها دراز کرده اند و یک لنگ رویش انداخته اند. چند نفر از زندانی ها هنوز لخت بالای سرش ایستاده بودند. کیانی رنگش سفید و شفاف شده بود و پرهای بینیش باز و چشمهایش بسته بود. سینهش بالا و پایین می رفت. انگشت های کلفت پاهایش از زیر لنگ بیرون زده بود. وقتی که لباسمان را می پوشیدیم من توی پاکت سیگارم یک سیگار پیدا کردم. اکبر که پهلوی من لباس می پوشید نصف سیگار را از من گرفت. اکبر سیگار نمی کشید. وقتی که نصف سیگار لهیده را به لب گذاشت دیدم که هرچه خون بود از لبهاش رفته بود و لبهاش سفید شده بود. وقتی که خودم خواستم سیگار را از لبم بردارم دیدم که دستم می لرزد. به دست اکبر نگاه کردم. به نظرم آمد که دستش نمی لرزد. سقف حمام تاق ضربی بود و میان ستونها تیر چوبی افقی کار گذاشته بودند و وسط رختکن یک حوض خالی بود. حمام مثل مسجد خالی بود. سینه کیانی همینطور بالا و پایین می رفت. بعد گروهبان حمامی از بیرون وارد شد و صدا زد زودتر بیاین بیرون. من و اکبر لباسهامان را خیلی آهسته پوشیدیم برای اینکه آخر سر بدانیم تکلیف کیانی چه می شود. گروهبان دور بینه گشت و همه را بیرون کرد و به ما گفت بجنبین. اکبر گفت سرکار ما پهلوی مریض می مانیم. گروهبان گفت لازم نیست، فرمودن باشه، بقیه برن. من گفتم ممکنه بازم حالش به هم بخوره. گروهبان گفت جون آبجیش، خودش میدونه از این شوخی ها نداریم. آخرین نفری که از رختکن بیرون رفت ابراهیمی گردن شکسته بود که چون از رو نمیتوانست از در بیرون برود چرخید و از پهلو بیرون رفت. بعد گروهبان ما را هم بیرون کرد. من دم در چرخیدم و فضای نیمه تاریک رختکن را نگاه کردم. دکتر کیانی تنها و بیکس زیر لنگ روی بوریای خشک خوابیده بود و رنگش سفید مهتابی بود. روی حاشیه بینه کنار بوریاها جای پاهای خیس باقی مانده بود. گچ بندکشی تاقهای حمام به طرز عجیبی به نظرم تازه و سفید آمد. بیرون آسمان گرفته و هوا تیره و زمین یخبسته بود. وقتی که راه افتادیم دیگر نمی‌خواستیم خیلی آهسته برویم. زندانی‌ها دیگر حرف نمی‌زدند. رنگشان پریده بود و ریش یک هفتهشان روی رنگ پریدهشان سیاه می‌زد. در راه هیچ حرف نزدیم. توری من که زیر پوش‌های خیس توش بود از رفتنه خیلی سنگین‌تر شده بود. فکر کردم که ملاقاتی‌های دکتر کیانی که امروز قرار بود ملاقات کنند باز هم نومید برمی‌گردند. وقتی که به سنگلاخ قبل از میدان رسیدیم، ناگهان ابراهیمی گردن شکسته گفت: بچه‌ها این حیوانو از زمین بردارین ببینیم چیه؟ حبیب خم شد و چیزی را از زمین برداشت و جلوی صورت ابراهیمی گردن شکسته گرفت. یک پرنده کوچک مرده بود. تازه هم مرده بود، چون که پرهاش مرتب و پاکیزه و براق بود. من هرگز همچو پرندهی ندیده بودم. رفتم جلو نگاه کردم. دهن بستش گشاد بود و یک قیتان زرد دورش کشیده بود و پرش سیاه و دمش دراز بود. پنجه های لاغرش را جمع کرده بود. یکی گفت: ساره. یکی گفت: نه، پرستوست. پرستو تو این سرما؟ خب میبینی که مرده. خب تازه مرده. خب از سرما مرده دیگه. مرگ در چهره پرنده هیچ وحشتی بر جای نگذاشته بود. از هرچه مرده بود خیلی راحت و آرام مرده بود. حبیب پرنده مرده را چند قدم دیگر در دستش نگه داشت و بعد آهسته خم شد و آن را زمین گذاشت. ما از پرنده گذشتیم. گروهبانی که پشت سر ما می آمد پرنده را از زمین برداشت و با نگاه بدگمانی آن را برانداز کرد. بعد دور سرش چرخاندش و به پشت سیمهای خاردار روی تانکهای سیاه پرتش کرد. ابراهیمی گردن شکسته گفت: بچه ها این دفعه پول حمام دادیم؟ اکبر گفت: نه،